نگران کننده است.
ای بابا،
ما تا دیشب بالغ بر 320 نفر متاسفانه در تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست دادن و میطلبه که یه مقداری به هر حال همه مردم عزیز، همکاران بنده، دستگاه‌های امدادی دیگه روی این مسئله بیشتر تمرکز و توجه داشته باشن و به هر شکل باید این وضعیت مقداری سامان پیدا کنه. عرض کردم تا این لحظه وضعیت اتفاقا وضعیت مناسبی نیست. و
از که تا این لحظه سردار منظورتون از
24 اسفند ما که طرح نوروزی شروع شده
خیلی زیاده.
بله، حالا به هر شکل انشاءالله که با دقت نظری که مردم خواهند داشت ما بتونیم حجم این تصادفات رو کاهش بدیم. ما دیشب یه تصادف داشتیم در خراسان جنوبی.
بله،
یه اتوبوس به خاطر خستگی و خواب‌آلودگی به هر حال به پهلوی سمت چپ در واقع میخوابه، اصطلاحا واژگون میشه و 5 نفر جان خودشون از دست میدن. بررسی که کردیم دیدیم این راننده عزیزی که پشت فرمان قرار گرفته کمتر از 2 ساعت بوده که رانندگی این اتوبوس رو در واقع اومده و نشسته و به هر حال به عنوان راننده هدایت اتوبوس رو به عهده گرفته. در حول و حوش 1.5 ساعت تا 1.40 ساعت خوابش برده. آخه چه ابزار کنترلی میتونه یک همچین مواردی رو کنترل کنه الا احساس مسئولیت همون نفر، همون فرد؟
بله
بابا، اگر من خستم، اگر من احساس میکنم که توان رانندگی رو ندارم، نباید با جان 20 نفر آدم که بازی کنم. که در هر حال یک سری از تخلفات هست. بله، ما با ابزارهایی که در اختیار داریم میتونیم کنترل کنیم.
دقیقا
مثل سرعت، مثل سبقت، مثل نمیدونم حالا سایر تخلفاتی که هست و باعث احیانا حادثه میشه. ولی یک موضوعی مثل خستگی یا خواب و لودگی، آخه ما مثلا با چه دستگاهی بریم کنترل کنیم دونه دونه این صدها هزار رانندهی که توی جاده‌های کشور دارن تردد میکنن؟
بله،
در هر حال باید یه مقدار خودمونم به فکر باشیم. ما
دو ساعت رانندگی یعنی خستم نبودن سردار احتمالاً دیگه.
همین ببینید، اصلا شرایط به گونه ای نبوده که رانندگی لحظه ای در اون زمان تأثیر گذاشته باشه روی شرایط جسمی این راننده که مثلا بگیم 5-6 ساعت متوالی رانندگی کرده دیگه ناچاران خوابش برده. اصلا یک سری مسائل برمیگرده به احساس مسئولیت فردی و اجتماعی خود ما. ببین، من داشتم اینو عرض می‌کردم.
بفرمایید.
ما از قبل از طرح نوروزی تا همین امروز تأکید کردیم آقا پیشبینی هواشناسی حکایت از اینه که ما از اول فروردین بارندگی داریم و در محورهای کوهستانی، استانهای شمالی، شمال غرب و غرب کشور هم بارندگی ها بیشتر به شکل برف هست و خواهش کردیم و تأکید کردیم و توصیه کردیم که اگر میخواین برین توی جاده حتما تجهیزات زمستانی رو با خودتون ببرید، نگین دیگه بهار شده. خب دیشب ما همکارانمون نزدیک به 4-5 ساعت در محور چالوس درگیر بارش برفی بودن که به دلیل نداشتن زنجیرچرخ منجر شد به یک رابندان. حالا به هر حال کم و بیش 2-3 ساعت مردم موندن تو این برف. به هر شکل ببینید، ما در خیلی از مواقع باید سهم خودمون رو ادا کنیم.
درسته،
بنده به عنوان یک شهروند باید سهمم رو از رعایت قوانین، مقررات، بایسته ها، چارچوب ها رعایت کنم. اون وقت باید مطالبه گرانه نسبت به سهم سایرین بیام و در واقع بررسی کنم ببینم دیگران سهمشون رو به چه نفع انجام دادن. اینه که واقعا من خواهش میکنم امروز من در همین لحظه که خدمت شما صحبت میکنم مرزه جاده چالوس هستیم.
بله.
و کماکان بارش برف رو در ارتفاعات داریم، بارش باران از محدوده ولی‌آباد تا چالوس به هر حال استان مازندران به شکل گسترده بارش باران رو شاهد هستیم. در اغلب استان‌های کشور هم همین شرایط حکم فرماست.
درسته.
خب محور چالوس، محور هراز این دو سه روزه بار قابل توجهی رو داشتن، امروز هم به همین نحو هست. تفاوتی که امروز با روزهای قبل داره اینه که در محورهای شمالی بار بازگشتمون هم یواش یواش داره شکل میگیره.
بله.
یعنی حجم بار شمال به جنوب و جنوب به شمال تقریبا برابر هست. این به این معنا و مفهومه که ما دیگه واقعا امکان این که بخوایم جاده رو یک طرفه کنیم وجود نداره. پس حتما تأکید و توصیه میکنیم که هموطنان عزیز در زمان رانندگی با صبر و حوصله رانندگی کنند.
بله.
و به هر شکل ما باید بدانیم و این رو بپذیریم که مثلا در یک محور مثل محور چالوس اگر در شرایط عادی ما سفر میکنیم و از تهران تا مرزن آباد یا چالوس رو در که مثلا 3 ساعت رانندگی میکنیم،
بله،
توی شرایط خاص حتما باید ما یک پیشبینی و یک برآورد حداقل 5 ساعته رو داشته باشیم، چون شرایط تردد و حجم بار ترافیک به ما اجازه نمیده که با هر سرعتی که بخوایم بتونیم رانندگی کنیم. بذار انشالله همه ما بتونیم به نحو شایسته به اون تکلیف و وظیفه‌ای که داریم در واقع عمل کنیم که در پایان تعطیلات نوروزی حداقل بتونیم با خوشحالی اعلام کنیم که سوانح ترافیکی آمارش نسبت به سال قبل به هر حال تونسته یک کاهش پیشگیر و قابل توجهی رو داشته باشه.
امیدوارم که مردم عزیز حتما توجه داشته باشن به این توصیه های دلسوزانه. به هر حال واقعا غم انگیزه این که تعداد زیادی جانشون رو از دست بدن در جاده های کشور و این نوروز به کامشون تلخ بشه، خودشون و خانوادهشون. انشالله که دیگه این اتفاق نیفته. از شما خیلی ممنون.
سلامت باشید.
زنده باشین. سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس ظفر فراجا با ما صحبت کرد. دو روز از سال 1402 رو پشت سر گذاشتیم، سال مهار تورم و رشد تولید.
من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم. همه مون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402 به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش‌های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه که بنده تعدادی از این گروه‌ها رو می‌شناسم و به اونها جدن علاقمند هستم، می‌دونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه‌های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشو متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت‌های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک‌های مردمی و همکاری‌های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی‌های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلاهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه. در درجه اول مسئولین، در درجه بعد همونطور که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
وقتتون بخیر مردم عزیز. شما شنونده بهارانه شهر آفتاب هستید از رادیو تهران. میتونید با همون در ارتباط هم باشید از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه 12:45 دقیقه. خانم رحیم حسینی،
بله،
خوبی؟
متشکرم، خوبی؟
غذاها رو دیگه
بستید،
سیب زمینی اینجا بار گذاشتین و سکوت اختیار کردین دیگه، تموم شد و رفت.
دوستان مشغول بودن دیگه.
میگم که از غذا صحبت کردیم،
بله،
نشریه واشنگتن پست آمریکا که خیلی نشریه معروفی هستش،
بله،
حتما نامش شده، خیلی پرتیراژه و مخاطبان زیادی داره، اومده به مناسبت نوروز 7 غذای ایرانی رو پختش آموزش داده. بعد یکی از این غذاها عنوانش هست پرشین نودل سوپ.
اصلا نودل ایرانی نیست.
فکر می‌کنین چیست این غذا؟
پرشین نودل سوپ. آه سوپ پرمیشه.
نه آش رشته. آش رشته رو اومدن با این عنوان معرفی کردن. به زودی فکر می‌کنم در کافه ها میتونید شاهد این عنوان توی منوهاشون باشین دیگه. آش رشته رو می‌نویسن پرشین نودل سوپ، بعد قیمت 475,000 تومان. فقط اسمش تغییر بکنه 500 برابر میشه قیمتش. همین الان البته آش ارزون نیست، فکر کنم کاسه 60-70,000 تومان مثلا بعضی جا حتی
بله.
دیده شده
بله.
حالا بعد قیمت ماه رمضان حتما اعلام میشه، ببینیم که امسال چه تصمیمی میگیرن.
دارم به این فکر میکنم که اونا هم با پیاز داغ فراوون درست میکنن. آیا
حالا دیگه به عنوان قضا ایرانی آموزش دادن، یعنی همون جوری که ما درست میکنیم فقط اسمشو تغییر دادن. بله.
بله
حالا شما الان چی میخواید بهمون آموزش بدیم؟ بریم دیگه سفر.
آره دیگه
بریم تفریح.
نمیریم سفر. نه
هنوز سیر نشدن آقای سفری از غذا. گردشگری هم داریم.
بله
منتها با شما الان نمیریم. شما همینجا باشین. شما همینجا باشین، غذا یه وقت چیز نشه، سر نره، نسوز رو ته نگیره. ما بریم یه سر برج میلاد، بعد شما بعدم بگین کجا ما رو میخواییم ببرین.
دیگه نمیبرمتون، شما میرین برج. باشه
بریم برج زیبای
آسمان خراش ایران،
جذاب و دوست داشتنی خانم میرباقری. بفهمین از برج میلاد گزارش شما رو خوشحال میشیم که بشنویم.
سلام مجدد خدمت همکار خوبم آقای امیدی و همه همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران. از این برج زیبا در خدمت شما هستم. یک باران شدیدی اینجا حسابی فضا رو زیباتر کرده. مهو نگم که عجیب هوای اینجا رو و طبیعت اینجا رو دو چندان زیبا تر کرده. عزیزانی که اینجا هستن همچنان در حال استقبال از این جشنواره هستن و با توجه به این آب و هوای زیبایی که اینجا حاکم هستش همچنان دارن از این فضا لذت میبرن. من خیلی از عزیزان دارم میبینم اینجا با چتر همچنان میدوئن، بازم لذت دارن میبرن، خرید میکنن، از غرفه ها دیدن میکنن و از این طبیعت حسابی دارن لذت میبرن. در این مجموعه عظیم با توجه به امکانات رفاهی و خدماتی که داره برای پایتخت نشینان و همچنین میهمانانی که در اینجا تشریف آوردن داره ارائه میکنه، بهتون بگم که این جشنواره تا پایان فروردین ماه هم وجود داره و عزیزانی که دوست دارن تشریف بیارن اینجا حتما دعوتشون میکنیم که اینجا خودشون بیان ببینن دیگه چه خبره. در همین حین من در خدمت یکی از عزیزان و دستاندرکاران خدوم واقعا این مجموعه هستم، سرکار خانم غزلی‌باش عزیز، مدیریت محترم بازاریابی و فروش برج میلاد. خانم غزلی‌باش سلام، سال نوتون مبارک باشه.
سلام، من هم سال نو رو خدمت شما و همه هموطنان عزیز تبریک میگم. واقعا تو این هوای زیبای بهاری انقدر استقبال خوب مردم رو آدم میبینه واقعا به وجد میاد. همونطور که شما فرمودین واقعا استقبال خیلی خوب و تو این هوای بسیار زیبای بهاری واقعا جای همه هموطنان اینجا خالی.
همینطوره. ما بعد یه دعوت ویژه‌ای داشته باشیم، خواهیم غزل باش دیگه.
بله.
ان شاء الله عزیزان تشریف بیارن، از این آب و هوا، از این ارتفاع، از این مه، از این واقعا ویو و همچنین این چشماندازی که ما اینجوری بگیم بهتره، چشماندازی که جلوی من هست، نهایت لحظت رو ببریم. سبا خانم غزل باش، حالا با توجه به اینکه جشنواره نوروز 1402 در برج میلاد، در این برج زیبا خیلی زودتر شروع شده، میخوام بگم که استقبال رو چگونه دیدین تو این چند روزه؟
حقیقتا اینقدر استقبال خوب بوده تو این 14-15 سال اخیر، من واقعا همچین استقبالی ندیده بودم. روز اول ما معمولا این تعداد بازدید کننده نداشتیم، ولی خدا رو شکر دیروز اینقدر استقبال زیاد بود. صفهای طولانی
پارکینگ جامع
ما، پارکینگ های ما، تمام محوطه هایی که در واقع پیش بینی شده بود برای استقبال از میهمانان نوروزی و هموطنان ما در مجموعه برج میلاد تمام ظرفیت ها تکمیل شده بود و استقبال مردم بی‌نظیر بود.
خدا
ما برای روز اول تقریبا اصلا انتظارش رو نداشتیم ولی یه رکورد بی‌نظیر داشتیم. فقط بله فقط توی فروش بلیت بازدید از برجمون بالای 9000 نفر رو بازدید کننده داشتیم که واقعا برای روز اول که حالا بیشتر هموطنان درگیر دید و بازدید هستن بی‌نظیر بود.
حالا با توجه به اینکه امروز حسابی این باران برکت الهی هم در فضای برج میلاد خیلی شدید هستش، میخوام ببینم که چطور امروز رو میبینین استقبال مردم تا پایان امروز که تا ساعت 22 هستش دیگه، درسته؟
بله.
چطور میبینین پیش بینی تو چه جوری؟
حقیقتاً توی این باران شدیدی که داره میاد استقبال مردم بی‌نظیره، یعنی صف‌های طولانی بازدید نشون دهنده اینه که مردم واقعا از برنامه‌هایی که توی مجموعه تدارک دیده شده به مناسبت جشنواره نوروزی استقبال کردن و جمعیت زیادی همچنان دارن وارد مجموعه میشن و قطعا با این استقبالی که داریم میبینیم قطعا ساعت بازدید تمدید خواهد شد، چون اینقدر استقبال زیاد هست که ما فکر میکنیم که باید در واقع ما استقبال کنیم از این استقبال هموطنانمون و ساعتهای بازدید رو طولانی تر بکنیم که همه هموطنان بتونن از مجموعه برج میلاد بازدید بکنن.
انشالله ساعت بازدید که 10 صبح تا 22
از ساعت 9 صبح. بله از ساعت 9 صبح هست که حالا دیشب هم به دلیل ازدحامی که داشتیم و استقبال خوب بازدید کنندگان تا ساعت 11 تمدید شد.
خانم غزل باش، برای من بحث تخفیف و قیمت بلیط همیشه جذابه، میخوام ازتون بپرسم از نظر مردم استقبال به چه صورت بود؟ یعنی مردم راضی بودن قیمت بلیط ها افزایش قیمت داشتین یا نه؟
نه ما حقیقتا خیلی جزئی و این صفهای طولانی نشون دهنده اینه که قیمت ها بسیار منطقی هست، چون یکی از سیاست های شهرداری و شهردار محترم تهران و مدیریت ارشد مجموعه برج میلاد هم این هست که قیمت ها منطقی باشه که همه هموطنان ما بتونن از این مجموعه زیبا که متعلق به همه مردم ایران هست، هم شهروندان تهرانی هم همه مردم ایران بتونن استقبال کنن و استفاده بکنن.
همیشه.
این میزان استقبال نشون دهنده اینه که قیمت ها بسیار منطقیه و خدا رو شکر همه مردم و توی همه سطوح میتونن از این مجموعه بازدید بکنن و خدمات تفریحی و گردشگری مجموعه استفاده کنن.
خب خدا رو شکر ان شاءالله که همه عزیزان شنونده که در هر جا که هستن دارن صدای ما رو میشنون از این برج زیبا بیان و لذت ببرن. سوال آخر خانم قزل باش، در خصوص برنامه‌های جانبی برج هم اگر محبت بفرمایید توضیح مختصر به ما بدین لذت می‌بریم.
حتماً ما در کنار بازدید از برج و بازدید خود سازه برج اومدیم یک سری در واقع خدمات تفریحی، گردشگری و پذیرایی رو هم در نظر گرفتیم تا دوستانی که تشریف میارن و از مجموعه دیدن می‌کنن بتونن از این خدمات استفاده بکنن. همونطور که حالا خودتونم ملاحظه میکنین ما تو آبراه شرقی و غربی مجموعه غرفه های سوغات، صنایع دستی، غرفه های غذا، نوشیدنی رو در نظر گرفتیم که مردم بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن و از اونها استفاده بکنن. ما سیرک رو از دیروز در واقع برگزاریش رو داشتیم توی در واقع مجموعه برج میلاد که استقبال خیلی خوب مردم بوده.
سیرک ایران و پرتغال.
بله سیرک ایران و پرتغال که از دیروز شروع کرد به کار و انشالله تا پایان فروردین ما هم ادامه داره و مردم دعوت میکنیم که میتونن از این برنامه استفاده بکنن. در کنار اینها ما خدمات حوزه‌های بهره برداریمون تو حوزه‌های تفریحی، گردشگری و پذیرایی مثل کاربازی ها، سرزمین افسانه ها، شهر بازی و خدمات دیگه تو حوزه رستوران هامون دایر هست و حتی در کنار این خدمات هم به خاطر رفاه حالش هموطنان اومدیم یک سری بازی هایی رو هم به صورت کاملا رایگان برای کودکان در نظر گرفتیم که میتونن از این بازی ها و سرگرمی هایی که دور برج هست استفاده بکنن. ما برای همه سطوح با هر سلیقه‌ای سعی کردیم یه برنامه‌ریزی بکنیم که همه بتونن از برنامه ها استفاده بکنن، یعنی هر کسی با هر گروه سنی که وارد مجموعه میشه میتونه از این خدمات استفاده بکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم قزلباش عزیز. اگر که سخن پایانی دارین یه دعای قشنگ، حتی اگه اینجوری باشه قشنگ‌تر میشه، یه دعای قشنگ زیر این بارون این بارون و این لذت زیبا اگر که برای ما و شنونده‌ها داشته باشین سپاسگزارم.
سلامت باشین. من دعا میکنم که دل مردم شاد باشه. یعنی مهمترین چیزی که فکر میکنم این روزا همه ما احتیاج داریم اینه که دل مردم شاد باشه و سلامت باشن و از فراز بلندترین برج مخابراتی ایران این رو میگم که ایشالله که امسال سال پر خیر و برکتی برای همه مردم ایران باشه و سلامتی.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم قزلباش عزیز، مدیریت محترم بازاریابی و فروش برج ملت. من در خدمت شما همکار خوبم جناب آقای امیدی هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون. خب دقایق پایانیه و از برج میلاد بریم به موزه ملی ایران.
بله، میریم موزه ملی ایران. اولین موزه ایران به حساب میاد و بزرگترین و غنیترین موزه باستانشناسی ایرانه. در سال 1295 اومدن یکی از اتاقها یا به عبارتی کلاس‌های مدرسه دارالفنون تهران رو تبدیل کردن به موزه و حالا بخوایم در نظر بگیریم این موزه از سال 295 ساخته شده، اما مجموعه است دیگه، دو تا ساختمون داره که اولیش مجموعه در موزه ایران باستانه که یک معمار فرانسوی طراحیش کرد و البته سعی کرد که با مطالعه‌ای که حالا روی معماری ایران داشته الهام بگیره از ایوان طاق کسرا و این ساختمون رو ساخته. حالا دوستانی که سر میزنن حتما میتونن ببینن که یه ساختمونیه که آجرهای قرمز داره. این میشه موزه ایران باستان که برای اطلاع داخل این ساختمون که یه ساختمون دو طبقه هم هست آثاری از دوران پارین سنگی و نو سنگی دیده میشه، یعنی در واقع اشیایی برای پیش از دوران اسلام. موزه ایران باستان از سال تقریبا، حالا بعضی ها میگن 1306 بعضی ها میگن 1308 ساخته شد، تا 1316 طول کشید ساختنش، اما فکر کنم بعد از انقلاب بود که ساختمون موزه در واقع باستان شناسی و هنر اسلامی ایران هم در مجموعه موزه ملی ایران ساخته شد و در سال 1375 رسما افتتاح شد که این هم یک ساختمون سه طبقه است. طبقه همکفش حالا با توجه به فصل و شرایط و مناسبت ها نمایشگاه موقت ایجاد میشه. طبقه اول آثاری از دوره های تیموری و صفوی و قاجاره، در طبقه دوم آثاری از دوران صدر اسلام و سلجوقیان و ایلخانیانه و جالبه حالا اولین باری که یعنی اون زمانی که اومدن یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون رو تبدیل به موزه کردن با 270 شی این موزه رو راه اندازی کردن، اما الان مجموعه موزه ملی ایران بیش از 3 میلیون اشیا درش دیده میشه که علاقمندان میتونن بازدید کنن و ببینن از نزدیک.
خیلی حیفه تا به حال موزه ملی رو ندیده باشیم. اگر این کار انجام ندادید فرصت خوبیه دیگه این تعطیلات نوروز که حتما بازدیدی داشته باشید. از شما خیلی ممنونم خانم رحیم حسینی.
ممنون از شما.
از سرکار خانم حسینی، امیرحسین ثقفی عزیز، همه همکارانم در تهیه و تولید بهارانه شهر آفتاب و دیگه برای خدافظی. خدافظ.
بادا یاروان روزی که من از چشم یار افتادم.
قریب قصه غریبانه یک مرد.